بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خیلی خوشبختیم، به خدا را شاکر هستیم که خدمت عزیزان در این مکان مقدس رسیدیم. این رو بنده توفیق میدونم از پروردگار. این بحث ما بحث مدخل، شما این رو به عنوان مقدمه و مدخل بپذیرید تا انشالله برسیم ببینیم چی میشه. خب و اما مدخل، عرض میشه باید حضور عزیزان، بعضی چیزا در عرف ما شیعیان خیلی رائجه. مثلا یکی همون مباحث اخلاقه. شاید این عنوان رو ما در روز چندین دفعه این در رسانه های ما، صحبت های ما، جلسه های خصوصی عمومی هی مطرح بشه. گاهی وقتا حتی اسم از متخصصین اخلاق مثلا برده بشه، مخصوصا بعد از انقلاب این دیگه محسوسه که خیلی زیاد شده. خب بنده به عنوان یک طلبه اولا نگران این تکرارها بودم که نکند این تکرارها باعث بشه که اهمیت این عنوان کم بشه. مثلا الان شما ملاحظه میکنید، خیلی واضح بگم دیگه، هم مدخل بحث هم با درد دلم بکنیم اشکالی نیست، جای دوری نمیره. خب با شما هم درد دل نکنیم، با چی درد دل کنیم؟ بله، چند تا آفت اونجا به نظرم رسیده. یکی این است که هی این عنوان تکرار بشه، مثل حالا الان ببینید هی تون تون خودسازی، عرفان، اخلاق، نمیدونم عروج، هی مرتب گفته میشه، ولی غالب اون کسانی که این عناوین رو به زبان میآورن ای بسا میبینید که در منزل خودشون حتی دچار مشکلن، با اون بچه نتونستن درست رابطه برقرار کنن، یا زن با شوهر، شوهر با زن، فقط میشه همش عنوان. آخر بالاخره ولی از نظر عملی انسان کمتر نتیجه ببینه. بنده این طور به نظر قاصرم میرسد که تمام شمال این است که این حرفا در یک جمعی که یه متخصصی در اونجا باشد متمرکز نمیشه. این طور بگم به شما، فقط میشه الفاظ، الفاظ میشه پراکنده. ای بسا خیلی معذرت میخوام زیاد تکرار بشه، من این کلمه مبتذل خیلی خوشم نمیاد بگم، اما به ابتذال هم کشیده میشه. یه وقت میدید که ما در قم بودیم، آقای طباطبایی وقتی میگفت خودسازی میلرزید واقعا. الان یه بچه 14-15 ساله خیلی راحت میگه خودسازی. کتب عرفانی چاپ شده فراوان، مردم فکر میکنن که وجود این نسخه ها علم میاره. نه عزیز من، من از دولب مرحوم آیت الله سید حسین قاضی شنیدم، در بعض محافلم گفتم. آسید حسین قاضی در حد مرجعیت بود از نظر علم فقه اصول، از نظر مطالب دیگه هم که لا ماشاءالله. خب ایشون عرفان نظری نخونده بود، توجه کردید؟ یکی از چیزه که تو حاشیه براتون عرض بکنم که به غلط الان مشهور شده در اذهان مردم، که این غلط باید تصحیح بشه. فکر میکنن عرفان نظری مثلا با عرفان عملی لازم و ملزومند. نه آقایون، ملازمه بین اینا نیست. البته تردش باشه چه بهتر. خب بله، اما لازم و ملزوم نیست. چون بنده دیدم یک کسی مجسمه عرفان عملی بود، یک سطر عرفان نظری نخونده بود و بالعکس. حالا من از جوانی پرسیدم چه میکنی خود بنده؟ گفت آقا مشغولیم، خصوصی فتوحاتی مشغولی، مثل که داره میگه نخود لوبیا مثلا فرزن. بابا اینا کتاب هاییست که یک مشتهد که به حد مرجعیت رسیده ولی بخواست دست بزنه متخصص فریاد زد که اهلش نیستی. چطور اون بقیه اینا؟ حالا البته ما از اونا نیستیم که هو کنیم این چیزا رو. خب یه طیفی هستن که این چیزا رو هو میکنن، اصلا نفی ابد میکنن. نه، ما از اونا نیستیم، از اونایی که فلاسفه و عرفا را معصوم بدانیم. نه، این خودش جهله. فلاسفه و عرفا آدمایی بودن زحمتکش، متفکر، و عرض کنم که خطا هم داشتن، ولی خب بالاخره عالم بودن. حالا امام رضوان الله علیه در مورد عرفای تعبیر بسیار پخته داشت، خیلی پخته. میفرمودن که من نمیگم همه را قبول کنید، میگم همه را رد نکنید. آخه واقعا بعضی بی‌انصافن، تا اسم یک عارف چیزی میاد نفی ابد. بله، یه نفر میگفتش که آه چرا مولوی بسم الله نگفته؟ گفته بشنو از نی چون حکایت میگه. گفتم نه، چه دیگه نگو، آبروت میره، چون بشنو از نی اول مولوی نیست. مولوی خطبه داره، کتابش صلوات سلام داره، خطبه مفصل داره، بعد میاد میگه بشنو از نی چون حکایت میکند. خاطرم یعنی اینقدر نظر تنگ باشه که حتی مولوی رو صفحه اولش نخونه، ورق بزنه میاد بگه این کتاب چرا بسم الله نداره؟ اینجوری نمیشه ترقی کرد، این دیگه راه جموده. یا بالعکس از اون بر، از اون بر مثلا تا میگه ما فلان عارف فلان جا اشتباه کرده، آقا استغفرالله، نه چرا اشتباه نمیکنه، نه اینطور نیست، چرا نمیکنه. بله، حالا حرف زیاده، چون مقدمه است من دستن بازه که بعض اجزای بحر شما عرض بکنم. اینا رو که میبینید، اینا مثل این حرفای امروز بنده مثل یه صندوق ابزاره که یه جا دارم نشانتون میدم. انشالله بعدا زنده بودیم همه اینا دونه دونه لازم میشه. امروز شما این ابزار رو فقط بشنوید، این ابزار. پس چی شد تا اینجا؟ تا اینجا این شد که اخلاق بسیار مهم است، اما نه اینکه فقط حرف زده بشه، در یه جایی متمرکز نشه، متخصص نباشه. خب کار دست غیر متخصص بیفته. من الان گاهی در رفقا نشوخی تلقی میکنن از من، ولی درد دلمه که میگم ماشاءالله در زمان ما قدم به قدم همه شدن قدوة العارفین، زبدت السالکین، عمدت المکاشفین. خیلی خیلی داعیه ها هست الان، خیلی جلسه ها هست. خدای من میدونه الان ما جلسه داریم به عنوان جلسه عرفان، ولی به موازات دشمنان اسلام دارن به اسلام صد نمیزن. طرف اصلا اهلیت نداره، یه دم باور کردن اطراف رو گرفتن نشستن، دیگه چی میشه گفت؟ امیدواریم انشالله اینا رسیدگی بشه. به هر حال عمر مردم حیفه. حالا آمدیم الان سر بحث اخلاق، که بس اخلاقی که اینقدر مهم است، متخصصین این علم در دنیا اسم در آوردن. آیت الله حسیدالیای قاضی، من به شما بگم جای شما خالی بود محضر آیت طباطبایی، خدمتش من زیاد میرسیدم، رضوان الله علیه. وقتی اسمش میمد آیت طباطبایی، تعبیری داشت در مورد حسیدالی قاضی که مست کننده. یه چشمم یکیشو به شما بگم یادمه، یه وقت میفرمودن سید العلماء ربانیین. ببین آقای طباطبایی به یه نفر بگه آقای علمای ربانی. آمد جواد آقا ملکی، ارسم خدمتشون، آسید حسین درود آبادی، بعض بزرگان، ملا حسین قلی همدانی، که متاسفانه در رسانه ها در نوشته ها اسم این بزرگواران با اسراف تمام تا حالا مصرف شده، و من می ترسم که دم این اسما را خیلی بیاره و عمل نکنه قصاوت پیدا کنیم. یه مشک اهلیت نداشتن، میرفتن مجلس ملا حسین قلی همدانی، آنچنان تر میشدند، بدتر میشدند و میامدن بیرون. بله، اونا که خوب بودن میرفتن مثبت‌تر و بازم آنچنان تر میرند. خلاصه آنچنان را آنچنان تر میکنن. غرض این نیست که اول آدم باید یه خورده در درون خودش سیر بکنه، بعدن نظر اینا یا درس بخونه. شما شنیدین که عنوان بصری، یه مرد 80-90 ساله بود، عنوان بصری از ها زمان رفت در خانه امام صادق سلام علیه، رفت خادم آمد گفت که آقا مشغوله. خلاصه میگه از اونجا برگشتم رفتم حرم پیغمبر اکرم، گفتم خدایا تو رو به این پیغمبر قسم میدم که من این دفعه میرم قلب این آقا را، خلاصه به من راغب کن. خلاصه بعد رفتم، دوباره رفتم، خادم آمد بیرون گفت ادخل علی برکت الله. از این جمله میگه من خیلی خوشم آمد، ای بسه حالا به زبان و تفعل کردم. وارد شدم در حضرت نشسته. خب این بچه نبود که، آدم عالمی بود. حالا یه جمله ای حضرت بهش فرموده که در بین محققین محمل های مختفیده کرده. آمد نشست و آقا ما استفاده کنم. حضرت فرمود که برو پیشش، همون شافعی، برو پیش مالک، ببخشید، برو پیش مالک. آخه این ما پیش مالک هم میرفت، مالک همون کسی که مذهب مالکی داره و برادران مالکی از او پیروی میکنن. حضرت هم برو پیش اون. خلاصه گفت آقا من خواهش میکنم، منو خلاصه رد نکنین، یه چیزی مخواهش از شما بپرسم. اینو یادتون باشه عرض کردم که آدم یه سیری خودش بکنه بعد نزدیک بزرگان بره، اینو مهم بگم. گفت چی میخوای؟ قریب به این مزامین عرض کرد آقا از این علومتون اسرارتون بالاخره یه چیزی هم به ما بدین. جمله گفت حضرت که یعنی جز معصوم نمیتونین حرفو بزنه، باور بفرمید. الان ما یکی باید درس عرفان بخونه چی میگیم بهش؟ من 100 سال فکر کنم عقلم نمیرسه چی بگم. آقا میخواد درس اخلاق بخونه چی بهش بگیم؟ ها؟ فرض کن آقای قاضی زنده شد الان اینجا، آقا میخواییم خدمتشون برسیم، چجوری به چی بگیم؟ حضرت فرمود خیلی خوب، علم میخوایی؟ بله. فرمود اذا اردت العلم، علم میخوایی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اول حقیقت بندگی رو در خودت جستجو کن، یه سیری بخون آقا جون، یه مطالعه کن خودتو. که من واقعا الان اومدم درس اخلاق خوندم، فهمیدم فردا فلان چیز زشته، واقعا هستم که ترکش کنم؟ دارم اینقدر قدرت؟ فلان غضب رو حاضرم مثلا فرو ببرم؟ و هاکذا دیگه، شما اهل فضلین، بیشتر از این توضیح نمیدم. بسیار خوب، حالا آمدیم پس جنبندی که این شخصیت های عرفانی اخلاقی خودشون کتبشون مفیدن، منتها مشروط به این که ما هم یه خورده یک مقدماتی در خودمون به وجود بیاریم. یک. دو اینکه از متخصص استفاده شود، چون آقا خیلی خطرناکه شما اگر کسی آمد راست در یه جای صحبت کرد، یه چند عبارت عربی هم خوند و به فارسی برگردوند، فکر نکنید که با این روش همه عالمند، همه عارفند. نه عزیز من، یه خورده دقت بیشتر بکنید. سخنی از یکی از متخصصین اخلاق رو میخوام که انشالله تلیعه بحث اخلاقمون باشه، و اون کیه؟ اون مرحوم حاج ملا مهدی نراقی. مرحوم ملا مهدی کتابای را که نشته، پسرش ملا احمد نراقی. میگه ملا احمد چی بوده؟ ملا احمد کسی است که شیخ اعظم انصاری 4 سال نجف رو رها میکنه، میاد در کاشان پیش ایشون درس میخوره، دوباره برمیگرده به نجف. این شوخی نیست، نجف دریاست. آدم 4 سال دریا رو به خاطر یه نفر رها کنه، ببینید چی بود حاج ملا احمد در کاشان، همون کاشان خودمون. اغراق نمی کنم اگر بگم دقیق ترین متن فقهی در جهان مستند حاج ملا احمد نراقی است، دیگه ادق متون فقهی است. خلاصه پدر مشکلات العلوم نوشته، پسر خزائن العلوم نوشته و مفسر کتاب شناسی نمیخوام بشه. از جمله در اخلاق پدر جامع السعادت نوشته، پسر معراج السعاده نوشته. معراج السعاده دیگه چون فارسی همه بلدن، این بلد بودن همیشه کار ما دست، کار دستمون میده. بله بلدم دیگه، بلدم من از سوره حمد بلدم، فرق کردم تا همین چون میگم بلدم اشکار نمیتونم بکنم. یه نفر مثل غزالی میگه جانم به لب رسید این بلد بودن را از دست بدم، و فکر کردم از دست دادم خوشحال شدم، آمدم دم نه خیر، حرفا نیست و همین آش است این کازه. خلاصه حالا اینا مباحثیه، بلد بودن را از دست دادن نه اینکه یه آدم علوم خودش حرامش کنه، این نیست. حالا چه عرض بکنم، انشالله نصیب من و شما هم بشه. بله، حالا این معراج السعاده چون فارسی همه بلدن دیگه، خب هر کس الان یه دونه داره، تاخچه داره گرد میخوره، بعض خانواده های مقدس تا ستا هم دارن دیگه، یه دونه خودش داره، یه دونه مثلا پدر خانمش داده، یه دونه مثلا فلان روز تولدش دادن. معراج السعاده حالا سمم مازا یه بحث غضب معراج السعاده را عمل کنن، خانواده ها اصلاح میشن. همه یه بحث غضبش رو مراجعه کنید ببینید الان چیزی که خانواده ها را از هم میپاشه غضبه. برو بحث غضب رشته را مطالعه کن ببین چی میشه. غرضم این است پدر معراج السعاده جامع السعادت، جامع السعادت نوشت، پسر بر حسب این تعهد که کرده بود که دنبال پدر بره معراج السعاده را نوشت. در کتاب جامع السعادت مطلبی هست در مورد اخلاق دیگه زیباتر از این هیچ چه پیدا نمیشه کرد. و مثل اینکه ملا مهدی اینجا شهد سنان انبیا و اولیا رو گرفته، من اونو به شما عرض میکنم، انشالله این میشه مطلع سخن اخلاق. بعدن حالا اون متن هرچیه انشالله انتخاب میشه به عرض شما میرسه. و اون این است میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب، قلب یعنی باطن. آقا این تعبیر عرشیه، اخلاق ناپسندیده در قلب چیه؟ هی مغارس المعاصی، دیگه شما اهل علم مغارس از غرسه. می فرماید هر خلق زشت یک مزرعه گناه است. بنده و شما این تعبیر رو زیاد شنیدیم. کدوم تعبیر؟ ها، صحبت یه نفر میشیم میگی که خوب آدمیه، فقط یه خورده متکبره. چی محاس بشه دیگه؟ یعنی مزرعه گناه حمل میکنه. این بنده خدا مثل معروفی رفته بود قم کوزه بخره، دیده یه کوزه خیلی خوش خد خال، آخر شب بوده میسین که این کوزه فروش هم محاسنه بفروشه. به هر حال آقا چنده بالا بیا بگم چیه؟ آن چیه؟ گفت این جلش خیلی عالیه، رنگش هم فرنگیه، اون وقت از اوناست که نمیره هیچ‌وقت رنگش. در یه کوره هست که اونجا خلاصه نماز شب صاحبش هیچ‌وقت قضا نشده، اونجا پخته شده، دستش اینجوریه. خیلی فضائل بر این کوزه نقل کرد. گفت حالا چقدر مقابل نداره فلان، پولشو داد. گفت فقط یه توصیه دارد. با چیه؟ گفت شبا زیرش یه کاسه بذارین. آره فقط این توصیه، این محسنات داره ولی این هم هست. گفت خب برادر من، خب دیگه هیچ، من نمیخوام این عیب دیگه. واقعا با الفاظ بازی کردن هم میگم آقا فلان کس چطوره؟ میادم خوبیه، بند خدا دیگه دست خودش نیست، مثل متکبره. تمام شد دیگه. اصلا شما نگاه کنید آقا، مغارس المعاصی، هر خلق زشت یک مزرعه گناهه. خب آقا مزرعه گناه با خودش حمل میکنه، میگن آدم خوبیه، پس اگه آدم بد چجوری میشه؟ آقا فلان کس چطوره؟ میگه ماشاءالله وضعش خوبه. بله، دست به خاکستر میزنه طلا میشه، ماشاءالله فلان، خدا میرسونه، ولی دستش جیبش نمیره. خب یعنی چی؟ یعنی هیچ چی دیگه. چون امیرالمومنین نسخه میده میفرماد البخلو جامع لمصاب العیوب، کسی بخیل باشد همه ای برا داره. حالا تو چرا بس تو بگی شیعه امیرالمومنین نیست؟ چرا اینجوری خلاصه میکنی؟ آدم خوبی دستش به جیبش نمیره، کجاش خوبه؟ یعنی این به گفته امیرالمومنین همه ای برا داره. آقا فلان کس چطوره؟ خوب آدمیه. بله بیچاره نازنین، بله خب، فقط ایشون گاهی وقتا خیلی مثلا غیبت میکنه. خب پس کجاش دیگه خوبه؟ کسی که اوراق اسرار مردم را ورق میزنید کجاش خوبه؟ ها، حدیث آدم میبینه تن آدم میلرزه. میفرماد اگر یه چیزی بگویی که قدر برادر دینیت یا خواهر دینیت بیاد پایین، از ولایت خدا خارج میشی. این کجاش آدم خوبی میشه اون وقت؟ خدا میدونه بعض معصیت ها اصلا مثل اینکه قبحش از دست داده. همینطور من نمیدونم چه عرض بکنم، حالا بقیهشو بگم براتون. پس ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، هر کدوم یه مزرعه گناه. فمن لم یطهر قلبه منها، میفرماد کسی که باطن خود را از اونها پاک نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، عبادت های ظاهرش ناتمام است. یعنی نمازش، نه که بنویسن بی نمازه، کتک بی نمازه نمیخوره، ولی از صلات معراج المؤمن دیگه اینجا شوخی میشون موقع شش معراج نیست دیگه. نماز برای اینکه من خودم رو درست کنم، توجه کردی؟ بله. حالا بعدن یه مثال زده، این مثال خیلی زیباست، خیلی علمیه. و مثل من یواظب علی طاعات ظاهره، مثل کسی که مواظبت بر طاعات ظاهره بکند و اما هیچ وقت با خودش خلوت نکند، چه اخلاق زمین را اصلاح کند. من خدا را شاهد میشناختم کسی را، خدایش رحمت کنه، آقا نوافل این شاید در نماز در مسجد یک ساعت طول میکشید، از مسجد میامد بیرون، من دیده بودمش در جوانی، شاید صد دفعه دیدم، نه یه دفعه، تو راه هم ذکر و ورد میرسید تا این کلیده چه منداخن زن بچه میلرزیدن، خدا شاهده، یعنی مثل این که کوزه زهرمار وارد منزل میشد. یک بار با خودش خلوت نکرده بود که خب بابا چون این همه قفیله و وطهیره و زنون زهبه و جلسه و هیئت، آخرش آخه یه بار خلوت کنم با خودم ببینم این فریادا چی به میکشم، آخه هیچ میلرزدنم اینطور. حالا خدایش رحمت کنه، میفرماید که اگر کسی به طاعات ظاهری بر اینا مواظبت داشته باشد، اما از رأی گناه بدونیم، نگیم فقط تفلک متکبره، بگیم آقا فلان کس مزرعه گناه داره، اون یکی مزرعه گناه داره. خب میفرماید این مانند کسی است که بدن او، پوست او حساسیت پیدا کند و خارش بگیرد. این یه نوع بیماریه، آدم بدنش میخاره، شب آدم رو بیدار میکنه. حالا شما عنایت کنید چه مثال زیبایی زده، چون نوشته که بعضی از حساسیت های جلدی منشأش از درونه. تبخ هست که مثلا حالا یه چیزی دست شما رو خراشیده، مهم نیست، یه وقت میگن آقا این کبدش درست کار نمی کنه، بنابراین فلان مثلا عضوش هم میخاره، یا یه چیز دیگه یه چیز دیگه، حالا معمولا از درونه. خب اینجور آدم ها طبیب اطباء پزشکان چکار میکنن؟ یعنی علم اگر 1,000,000 سال هم پیش بره، از این مثال ملا مهدی نراقی نمیتونه بره بیرون. آقای طباطبایی بی خود نفرمودن که حق نشناخته نشده. شما نگاه کن علم الان واقعا آن به آن پیش میره. یه محترمی، خیلی محترم، خدا حفظش کنه، من این پزشکان را میشه دعا میکنم، اینا واقعا وجودشون نعمته، میگفت که من در ارومیه رفتم بالا سر یه خانمی، مریض بود و دوا دادیم خوب شد، گفت اگر این خانم پارسال مریض میشد قطعا میمرد. گفت یه روب به یه روب، یک ساعت به یک ساعت دوا کشف میشه، دانشمندان زحمت میکشن، مرتب دوا کشف میشه و مرتب زحمت کشیده میشه. اما شما این مثال را گوش بدید، الان شما بدید به آقایان پزشکان بگید یک نفر از این چارچوب نمیتونه بره بیرون تا 1,000,000 سال. میفرماید یه نفر بدنش حساسیت پیدا کرده، الان میگن آلرژی، میگن آلرژی الان یکی از مباحث بغرنج پزشکی شده، واقعا بغرنج، مراکزی برای آلرژی هست، اصلا بعضیش سر در نیاوردن، اصلا چیه باور بفرمید. حالا ایشان الان شما برین اینا که حساسیت دارن برن پزشک، چی میگه؟ میگه که تو این شربت رو بخور شبا. یکی شربت چیه؟ معالجه از درونه، یه چیزی است در درون، الان اسمش هرچی، اون کس که علمشو داره میدونه، من که ندارم. یک، بعدم میگه آقا جون ببین فلان میوه فلان میوه سرخ کردنی، اینو 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 نخور. مرحوم ملا مهدی میفرماد که این آدم مبتلا به خارش پوست شده، رفته پیش طبیب حاذق، میگه شما 3 دستور باید به هم چسبیده انجام بدی، اگر چنون که جدا جدا باشه هیچ به نفعت به دردت نمیخوره. میگه آقا بفرمید در خدمتم. میگه اول این شربت برات نوشتم، اینو بخور، این از درون تو را اصلاح میکنه. دوم مبادا فلان چیز فلان چیز بخوری، مثلا ها چیزای حساسیت میارن مرا نخور. چشم، این روغنم بگیر شباب مال که راحت بخوابی، اما اگر اینا را با هم استفاده نکنی هیچ فایده ای نمیبری. میگه چشم، خدا حافظ، میره بعد یه هفته برمیگردی. آقا ما خوب نشدیم. چرا؟ گفت البته شما فرمودید شربت، والله اینو تا حالا وقت نکردم بخرم، این هم که فرمودید نخورم، یه چند تا مهمونی بود دیگه مجبور شدیم، همونا که فرمودید نخورین از اونام خوردیم. پس چی شد؟ فقط مادر بزرگم از اون پماده داشت، داد شب مالیدن. میگه به تو خیرت بده، مالیدن باید به جایی برسی. مرحوم حاج ملا مهدی میفرمد بیشتر مسلمان ها با روغن مالیدن دلشون خوشه، نه دوای درونی میخورن نه پرهیز دارن. خیلی به سال زیباییست عزیز من، دوای درونی بواطن عباداته. خدای من میده دونه الرحمن الرحیم آدم از این رو به اون رو میکنه، این دوای باطنه، دوای باطن، این باطن نمازه. پس چی شد؟ بواطن عبادات اون شربته. پرهیز چیه؟ پرهیز از گناهان. میخوام مثال تطبیق بکنیم. ما پماد چیه؟ پماد هم بخش دستورها هست که بالاخره این ظواهر نباشه بواطنم نمیشه. شما الان میخوام اینطور سوال بکنم که شما اگر ظاهر نماز رو یا بنده به وجود نیاریم چگونه میشه باطن داشته باشه؟ اینه که کبار عرفا فرمودن ظاهر بی باطن نمیشه، باطن بی ظاهر نمیشه. من بالاخره این چه شرع مقدس فرموده وضو بگیر، این هیئت مخصوص را به جا بیار، رکوع کن، سجود کن، این ظواهره و این آرام بخش این پماده. باطن اون شربت چیه؟ حضور قلب. رکوع که میرم بفهمم مقصد رکوع چیه، سجده سجده چیه. پرهیزم پرهیز از گناهان. میفرماید که این 3 عمل با هم نشود، بعد از اون هر کس هر ادعای داشت دروغه. ای بسا خودش استاد اخلاق می نماید ولی فلان شاگرد اگر آمد نشست سلام بشنداد کفرش در میاد. او وقت از این برم میگه ما تعینات را شکستیم. کدوم تعین؟ خودش این تعین گرفتار تعین است و این ادعاست. پس جنبنده این است که می فرماید که اخلاق مذمومه اولا هر کدوم یه مزرعه گناهه، بعدم کسی بخواد با خودش محاسبه نکنه، اینا را از خودش دور نکنه، رستگار نمیشه. پس بنابراین ظواهر اسلام، ما یه ظواهر داریم، بالاخره الان من با ظاهرم مرتب بشه، شما ظاهرتون یه ظواهر رعایت کنیم دیگه. نمیشه که الان یه نفر اوریان بیاد بیرون بگه که آقا ما اهل باطنی، مثلا لباس هم نمیخوام. نمیشه که، باید ظواهر باشه. ظواهر چیه؟ ظواهر همین روغنه که طبیب گفته بمالید. بواطن، بواطن عبادات اون شربت. پرهیزم چه؟ پرهیز از گناهانه. وقت قرآنم بگم یه آیه که ختام صحبت باشه. در قرآن میفرماید که یه عده چیکار کردن؟ عقب موندن. آقا ببینید، بعضی از دانشمندان نوشتن که چرا مشرق زمین عقب موندن. یه بحثیه. یادم میاد جوان بودم، یک نویسنده معروف عرب به نام شکیب ارسلان نوشته بود لماذا تأخر المسلمون، چرا مسلمان ها عقب موندن. کتاب های به نام علل عقب ماندگی شرق، علل عقب ماندگی مشرق زمین، از این عناوین زیاده، زحمت هم کشیدن، نمیخوام چیزی بگم. اما این آیه را که درست بخونیم مثلا زحمتمون کم میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. نماز خوندی باید پاکیزه هم باشی، پاکیزه بودی روزه هم باید بگیری، مؤدب به اخلاق هم باشه، ظاهرت هم درست باشه، باطنت هم درست باشه. بله، افتؤمنون ببعض الكتاب فتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. میفرماد این برخورد با اسلام اینجوری چه قسمی رو بگیریم قسمی رو رها کنیم، میفرماد کیفرش چیه؟ الا خزی و بالحیات دنیا، خاری در دنیا. هی کتاب بنویس که چرا مسلمان عقب موندن، عقب میمونن دیگه. تازه در اینجا خلاصه نمیشه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.